بسم الله الرحمن الرحیم و درود بر ارواح طیبه شهدا و رأس همه آنها امام شهدا امام راحل طول عمر مقام معظم رهبری نایب بر حق آقا این جانب سید حسن مهدی متولد یکی 1342 زادگاه این جانب در شهر سرکان در یک خانواده متدین به دنیا آمد. دروس ابتدایی رو در شهر سرکان به پایان رسیدم. بعد از آن ادامه تحصیل رو در یکی از مدارس راهنمایی که در همون شهر بود ادامه داد. در سوم راهنمایی که مشغول تحصیل بودیم مصادف شد با بحبوحه انقلاب و شروع انقلاب. جا داره درود بفرستیم به همه روح شهدا به خصوص شهیدی که از دوستان ما بود به نام علی شریعت می‌داریم. ما با هم در یک کلاس بودیم. یک روز تصمیم گرفتیم اعلامیه‌ای که از طرف امام می‌آید بین بچه‌ها تقسیم کنیم و بعد از زنگ تفریح بچه ها با یک سرشوارها اوضاع را آماده راه پیمایی کنند که در آخرین ساعتی که عصر بود بچه ها رو به طرف خانه هایشون می رفتند شروع به شعار دادن کردند. در آن زمان توسط مدیر اخطاری به ما داده شد و شروع کار ما از آن موقع تا به دوران دبیرستان رسیدیم که مصادف شد با پیروزی انقلاب. در اول انقلاب تمام افراد و گروه هایی که انقلاب را به پیروزی رسانده بودند همگی ادعا بر انقلابی بودن میکرد. بعد از آن متوجه شدیم که گروه هایی برای منصب و برای یک سری مسائل دنیوی در انقلاب شرکت کردن. در آن موقع مواجه شدیم به اولین انتخابات که رفراندومی بود در مورد جمهوری اسلامی آری. یادم میاد وقتی که ما پای صندوق ها بودیم همه ملت به این انقلاب به نظام و جمهوری اسلامی رأی آری دادند. بعد از آن انتخابات مجلس شروع شد که یادم هست برادران شروع کردن به تبلیغ. تعدادی بودند که همین بحث ملی‌گرایی و لیبرال را در کشور ما مطرح می‌کردند و نمایندگان داشتند که با مخالفت‌های زیادی روبرو می‌شدند اما در ارگان‌ها و سازمان‌ها رخنه کرده بودند. شاید تعداد معدودی ما بودیم که توانستیم نماینده به حق مردم که در راه امام و در راه انقلاب بود برای آن تبلیغ کنیم. بعد از این که وارد اول دبیرستان شدیم بحث جنگ تحمیلی، جنگی که بر علیه ما شروع کرد، با مدیر مدرسه دبیرستان صحبت کردیم و اعلام کردیم که ما میخواهیم وارد جبهه شویم. ایشون مخالفت کرد و گفت درس خواندن شما بهتر از وارد شدن به جبهه است. در آن زمان از شهر سرکان یک مینیبوس با عنوان رزمندگان اسلام وارد شهر کرمانشاه که در آن زمان باختران می گفتن بحث بار شدیم و در آنجا بود که طعم بچه های پاک، بچه هایی که شهادت را انتخاب می کردن، بچه هایی که جز به روح ملکوتی چیزی دیگه فکر می کردن پی بردیم. در اولین برخورد ما که در پادگان اعزام نیروی کرمانشاه شرکت نفت بود با شهید بزرگوار شهید بروجرد، شهید بروجردی که از آن فرماندهی بود که به حق در رابطه با بحث جنگ تحمیلی و انقلاب چیزی کم نذاشت. بعدی بود که از طرف امام حکم گرفته بود و منطقه دستیشون بود. یک شب خدا رحمت بکنه شهید علی شریعت می‌داری و شهید بروجردی رو تا یکی بعد از نصف شب نشستیم صحبت کردیم، درد و دل کردیم. نظر شهید بروجردی این بود که شما وارد خط عمل جبهه نشوید و با ما بمانید تا زمانی که من خودم سلاح دیدم شما را می‌فرستم. ولی این مسائل بر اون عشق دیدنی ما به دفاع از ناموس و مملکت و انقلاب و نظام تأثیر نمی‌گذاشت و ما مطرح کردیم که باید وارد جبهه جنگ شد. یک روز ساعت 2 بعد از ظهر بود که ما رو مسلح کردن و در مغرب ما رو حرکت دادن به یک منطقه به نام بیزمیرآباد که از طرف کرمانشاه اول به کرم، بعد به ریجاب، بعد به بانوان یادگار و بعد از اون به منطقه بیزمیرآباد وارد میشه. ما چند سباهی رو در ریجاب بودیم. شاید حال و هوایی که در اونجا بود فقط ندای پاک رزمندگان بود، شاید اون صحبت دلنشین، روحی بخش و امیدواری به آینده امام بود که جبهه را برای همه یک جبهه معنوی قرار داده بود. بعد از چند روز آموزش های لازم را دیدیم و نزدیک به ماه محرم بود. در شب دسته سینه زنی رزمندگان را انداختم و سینه زدم و بر مظلومیت و شهادت و شهامت آقا ابا عبدالله گریه کردم. شاید همه اعمال ما، همه اعمال شهدا، همه اعمال رزمندگان در بحث همه آنها امام نشد گرفت از امام امام حسین. بعد از اون وارد زرده شدیم. چند روزی در اونجا بودیم، با یک جدید از رزمندگان آشنا شدیم و بعد از اون شبانه حرکت کردیم و به طرف بیزیرا بودیم. شبی رو در قاری خوابیدیم. شاید این شب شبی بود برای همین، شاید شب بدا بود یک تعداد از ما به ملکوت اعلی بودیم. وقتی که وارد بیز ملاقات شدیم، یک تعداد از روستاییان برای خاطر امنیتی که در روستا بود برگشتند. بعد از اون ما درگیر شدیم با نیروهای دشمن که باز هم جا داره یادی بکنیم و درود بفرستیم به رزمنده اسلام، سردار سپاه اسلام، شهید محمد دوست که با ما بود و بعد از اون مشکل مریضی برایشون پیش اومد و برگشت. ما در یک روز صبح ساعت 9 صبح درگیر شدیم تا 4 بعد از ظهر در کوچه‌ای که در اون روستا بود دو نفر تقسیم شده بودیم که یکی از اونهایی که با من بود به نام اسماعیل بود. ساعت 4 بعد از ظهر شد، دیدم ایشون بود که فلانی فکر میکنم از نیروها زیاد نمونده باشد، برگردیم ببینیم از این کوچه چه خبره و چه تعداد از برادران هستند. به محض این که برگشتیم در بین راه ایشان تیری به کمرش خورد. اگه بخوایم ایشون توصیف بکنیم، فردی شجاع با شهامت و از نظر علمی در سطح بالایی بود. در اون سالها ایشون دیپلم ریاضی رو با معدل مزدر گرفته بود. پس برای نسل جوان و برای جامعه ما باید جا بیفته که همین افرادی که در وارد جبهه جنگ شدن با شهامت و با شجاعت و با شناخت رفتند. چشم بسته نبود، عشق به خدا، عشق به ولایت، عشق به میهن، عشق به اسلام و قوانین اسلام پیش رفتن. به محض این که تیر خورد ایشون افتاد و من گفتم بسمی چی شد. بعد از چند لحظه دیدم شهادت جاری کرد و دار فانی را به قصد آن دنیای همیشگی ودا بود. شهدا گلوله سربین دشمن را به جان خریدند و در آماج بیابانها در خون غلتیدند تا در دنیای ظالمانه اثبات حقانیت کنند و ندای اون خونهای ریخته شده در بیابانها توسط نسیم صبحگاهی به دنیای اسلام و کره خاکی پراکنده شد. همچنان که ما میبینیم و مشاهده میکنیم، ندای ظلم ستیزی در کل جهان این افکن است. ما اسیر شدیم، 4 نفر بودیم. در اون زمان کوچکترین فردشون من بودم، 16 سال سن داشتیم. خب این نیروها معمولا سر رو برای عراقی ها می بردن. اون نوعه هر سری رو 40,000 تومان می خریدن. ما رو ردیف کردن، مرتب کردن، گفتن که بیستید به نابوتی به خلاصی بزنن، سرامون رو ببرن و برای عراقی ها ببرن. بعد از اون متوجه شدن که ما کوچک هستیم، ریش نداریم و گفتن، خودشون با خودشون گفتن احتمال داره از ما قبول نکنند عراقی ها، از خود اینا رو زنده بداریم. ما زنده وارد خاک خودمون که تصرف عراقی ها بود شدیم و بعد از اون در شب اول تنبیه ما شروع شد که چرا شما وارد جبهه شدید و چرا نجدید، ولی همه بچه ها با اون استقامت و شهامتی که داشتن جواب خودشون رو بدشون تا ما رو وارد خاک عراق کرد. دست نیروها بودیم، وقتی داخل سنگران نامه ها بودیم درست روز عاشورا بچه ها شروع کردن گریه کردن برای مظلومیت را پرداخت. ولی این را بگم که شهادت همه بچه ها و رسولان اسلام بر اساس یک عقیده و ایده اسلامی و یک ایدئولوژی بالایی که همه انسان‌ها به اون معتقد هستند و دفاع از حریم نظام و ولایت و قرآن بود. بعد از آن ما رو وارد بغداد کردند. در اونجا چون لباس پلنگی تن ما بود گفتم که باید یک سال وارد استخبارات شد. استخبارات جایی بود به نام ساوان که افراد زندانی در اونجا نگهداری می شدن. وقتی که اون تعداد برادران رو از ما جدا کردن و ما رو بردن، من فکر کردم که یک کارخونه هسته، چون یکم تو خاکی ماشین راه رفت اون آمبولانسی که مخصوص حمل زندانیان بود. من فکر کردم یک داخلی شرکتی دارم میبره. وقتی که رفتیم دیدیم که ساواکش هست و استخباراتش درک باز شد. یک دست لباس قرمز تن ما کردن و بردن در سلولی که خود عراقی ها بودن، چون ما چند طبقه که بود یک طبقش مخصوص ایرانی ها بود و ایرانی ها در اونجا نگهداری می شدن و یک طرف سالون هم مخصوص خود عراقی ها بود. ما رو طرف عراقی ها بودن. ما دیدیم واقعا شیعه عراق چهره بشار، چهره خوب و چهره والایی دارم. نشستیم، من پوتین رو از پانده آوردم، اشاره کرد که این پوتین باید بمونه که شب بذاری زیر سره، به عربی گفت ولی من متوجه شدم. بعد از چند دقیقه ما رو جدا کردن و بردن طرفی که ایرانی ها هست. اولین سلول ما بودیم. بعد از اون یکی از برادران افسر از شهسوار بود و بعد از اون سه تا از خواهرها بودن تأثیر شدیم و بعد از اون جا داره یاد کنیم از مرحوم و شهید بزرگوار وزیر نفت وقت شهید تونگویان. شهید تونگویان یک اسطوره شهامت، شجاعت، ایثار است. بعد از اون ما متوجه شدیم که خب با صبحانه و نهار و شامی که می آورند باید نماز ها رو بخونیم، چون راهی به بیرون نبود و چراغ کم نوری روشن بود و درهای آن خیلی ضخیم و محکم بود. تا اینکه متوجه شدیم که دیوارهای سلول هم قرمز ما هر روزی که در اونجا بودیم علامت به دیوار می زدیم. یک روز متوجه شدیم که 40 روز اونجا در تنهایی. حال این تا اینجا بماند. بعد از این که ما وارد جبهه جنگ شدیم، بعد یک ماه خبری که به خانواده ما داده بودن شهادت ما. چرا؟ همونطور که همه افراد بعد از مدتی خبری از اونها نیست، برای آنها مجلس تعیین می‌کرد که خانواده ما و مردم شریف شهر سرکان که جا دارند، همه اونها برای خاطر عیسی رو از جان گذشتگیشون و خدمت به انقلاب و خدمت به جنگ تشکر بکنیم، با مراسمی گرفته بودند که اعلامیه مجلس ترحیم رو من هنوز با خودم دارم. تا مدت یک سال که ما در اونجا بودیم، البته این مدت یک سالی که در اونجا ما بودیم، درس هایی رو از اون زندان گرفتیم. این 3 خواهر که شیر زن بودن همیشه دعای وحدت رو میخوندن و مرحوم تندگویان صدای صوت قرآنش بر همه فرح بخش بود، بر همه آرامش رو پیاده میدن. تا اینکه روزی ما تصمیم گرفتیم از آن بگیم. من از آن را که شروع کردم الله اکبر، دیدم نگهبان وارد شد، یک مسئولی هم اونجا بود، وارد شدن و شروع کرد به زندن ما. گفت اگه میخواهی نماز بخونی دلیل نداره که از آن بگی. بعد از اون که ما زدن، من یک لحظه به خودم اومدم، دیدم که فردای ظهر است و تمام بدن درد. البته همه این مسائل رو که ما مطرح میکنیم برای خاطر این هست که بگیم دنیا با انقلاب ما، با مردم ما، با نظام ما چیکار کرده. همه اینهایی که ما مطرح میکنیم قطری از اون دریای بیکران ایثار ملت شریف ایران هست. جایی برای صحبت ما نیست وقتی که خانواده ثمره عمر خودشون رو در طبق اخلاص میگذارند و وارد جبهه میکنند و به شهادت بعد از اینکه ما در اونجا بودیم تا یک سال در اون سلول بودیم تا تصمیم بر این گرفته شد که ما رو در اردوگاه یک روز اومدن و ما رو با تعدادی که در اونجا بودن با اردوگاه بودن. در اوائلی که ما وارد اردوگاه شدیم میبایست برنامه ریزی برای خودمون بکنیم و بتونیم به نحو احسن از این اسارتی که هست استفاده کنیم. چون آدم وقتی که فکر میکنه و تون باری اسارت میره، میبینه که از همه مسائل زندگی به دور بوده و جای خوبی و مهمی و خلوتی با خودش و خدای خودش بوده. میباید انسان ها در اون خلوتگاه ساخته بشن. تصمیم ما بر این بود که در امور فرهنگی شرکت کنیم. شاید تا
تصمیماتی در رابطه با امور فرهنگی اردوگاه، در رابطه با نماز عید فطر، اعیاد میگرفتم، شرکت میکردم، پیشنهاد میکردم، در تصمیم گیری ها بودیم و سعی میکردیم که به نحوی بتونیم در وسع خودمون و در اون تنگنای اسارت خدمات خوبی رو به برادران داشته باشیم. و یک تصمیمی که شخص من مصمم بر اون بودم این بود که باید عربی رو یاد بگیرم و همین باعث شد که نزدیک 2 سال ما در رابطه با عربی کار کردیم و توانستیم اون مسائلی که هست در رتبه روزنامه، اخبار و به خصوص دعاها و معنای آنها رو به نحو احسن یاد بگیریم. البته همونطور که میدونید 10 سال اسارت رو نمیشه در 1 ساعت خلاصه کرد. من در آبان 1359 اسیر شدم و در مرداد 26 مرداد اولین ورود گروه آزادگان به ایران اسلامی 26 مرداد 69 ایران اسلامی برگشت و مدت 10 سال چند ماه کم در اونجا بود. خب برگردم سر اصل مطلب، عربی رو میاد. در اولین سالی که بچه ها روزه گرفتن ماه رمضان، تصمیم بر این شد که نماز عید فطر رو در بیرون بخونه. البته اونجا نماز جماعت خونده میشه و همه افراد به اون معنویت نماز و خودسازی نماز اهمیت میدن. البته امام جماعت شدن در اونجا یک شهامتی میخواست. چرا؟ چون هر کس که امام جماعت بود حتما زندان میکشید و اونم کتک میدارد. تا اینکه یک روز افسری رو در رومادی، اگر که صحبت در هم هست این صحبت رو دقت میشه پوزش میطلبم. من در این مدت 10 سال 1 سال در استخبارات عراق بودم، سابقش 4 سال در رومادی مرز سوریه و 6 سال هم در موسل مرز ترکیه. 4 سالی که در رومادی بودیم چون اردوگاهی بسیار خشک و بیابانی و پادگانی بسیار بد آب و هوا بود، برای همینم بچه ها خیلی بیشتر رو آمدن به معنویت. من یادمه وقتی چون اون موقع یخ نمی و در اون گرمای تابستان وقتی که بچه ها روزه می گرفتند نایلونی رو می آوردن و روی اون رو پارچه می گرفتند به صورت مشک و میذاشتم کنار پنجره، باد که میامد خنک میشد من از اون استفاده میکردم. باز هم جا داره از رهبر معظم انقلاب که واقعا در زمان ریاست جمهوری ایشون اون شکوفایی و سیاست کشور ما پای گذاری شد، باز هم تشکر کنیم و از خداوند بخواییم که طول عمر ایشون رو هرچه بیشتر با سعادت‌تر، پرمعنوی‌تر و سایه اون بر سر همه مسلمین جهان مستدام باد. ایشون وقتی که در اون سخنانی سازمان بین الملل یکی از مسائلی رو که مطرح کرده بودم این بود که اسرای ما هنوز در اردوگاه یخ به خودشون ندیدن در اون گرمای سوزان عراق. برای همین صحبت هم بود که اومدن و دیگه بعد از این که ما وارد موسل شدیم که جریان رو مطرح میکنیم یخ دارن. بعد از این که نماز جماعت بچه ها میخوندم یک روز تصمیم گرفتم شعاری هم بگم، تکبیری هم بگم. تکبیری گفتم و شب یک افسری وارد اردوگاه شده بود که بسیار از نظر نظام عراق مهم بود. اومدن چیکار کردن؟ خب بچه ها رو آسایشگاه به آسایشگاه شروع کردن زدن که چرا شما شعار دادید و بعد از اون اعلام کردم که نماز جماعت ممنوعه، نباید بخونید. چون در بین ما ها و در بین اسرا از همه اقشار بود، از روحانیت معزز و محترم تا همه افراد، از دبیران، از مترجمین و از همه اقشار ملت در بین اسرا. خب معمولا در همه عرصه ها روحانیت محترم پیش قدم بوده و هدایت اینها بر مردم و ملت دنیا پوشیده نیست. تصمیمی گرفتم که اگه اینها نماز جماعت را ممنوع کردند ما باید ادامه بدیم. خب نماز جماعت رو ادامه دادند تا توسط اون افسر عراقی یک چوب فلک 5 نفری درست شد که هر شبی یک آسایشگاهی رو با عنوان تنبیه می بردن و فلک می کردن. 5 نفر می بردن و فلک می کردن و بعد از اون برای خاطری که زجر بیشتری اسرای ما ببینن بعد از فلک کردن تو آب راه می بردن و به داخل آسایشگاه. خب صحبت هایی که در اونجا شد گفتند اگر امشب نیروهای عراقی در هر آسایشگاهی وارد شدن و میخواستن از برادران ببرن با عراقی ها درگیر میشن. بچه ها همه آماده بودن. چرا؟ چون اسرا از مرز شهادت گذشته بودن به عنوان این که جای خوبی رو پیدا بکنن این نبوده، وارد جبهه جنگ شدن تا شهید بشن، برای همین هم آماده شهادت بودن. تا اینکه بعد از نماز مغرب و عشاء یک گروه از عراقی ها وارد یک آسایشگاهی شدن و تا میخواستند بچه های اون آسایشگاه رو ببرند و فلک کنند، خود اون افسر در وسط آسایشگاه برادران ما پتو میدادن سرش و یک کتکی به اون زده بودن. سربازان بقیه فرار کرده بودن. البته باز هم جا داره درود بفرستید به روان پاک امام راحل، ایشون جملاتی چقدر مهم هستش. فرمودن اسرا در چنگ دشخیمان خودشون سرود آزادی هم که آزادگان عالم آن را باید زمزمه بکنن. حالا جا داره من عربیشم خدمت شما عرض بکنم. حال اسرا بیدل جلادین انفسهم نشید الحریه ان احرار العالم یدن بنون. واقعا در اون تنگنای اسارت حفظ انقلاب و نظام و ارزش‌های انقلابی خودشون رو نشون داد. تا اینکه وقتی سربازا فرار کردن، در اردوگاه رمادی شعار مرگ بر صدام و درود بر امام بالا رفت. عراقی ها خودشون رو باختن و نیرو پیاده کردند. بچه های ما تا نصف شب شعار دادن. در اون جو خفقان و دیکتاتوری صدام، برادران ما شعار مرگ بر صدام و درود بر امام ندا دادند. برای همین هم بود که عراقی ها از این مسئله خیلی وحشت کردن، نیرو پیاده کردن، تا اینکه در نصف شب دیگه تک تک آسایشگاه ها داد اشکاور انداختن و گلوها گرفت و بچه ها خاموش شدن. اگرچه در آسایشگاه ما یکی از برادران وقتی که با دست داخل شیشه زد، یکی از رگاه زده شد و خون زیادی می اومد. با همه این مسائل برادران جمع شده بودند، شکلاتایی که اونجا بود بهش می دادن که با عنوان این که حالا از دست نره و دستش می گرفتن. من یادم ساکی انفرادی که داشتم زیر دستی که گذاشتم از زیر ساک خون دارم. تا صبح شد، صبح شد، طبق سلسله مراتب عراقی ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن و اول معاون فرمانده اومد گفت بیاد بیرون. گفتیم که ما تأمین جونی نداریم، نمیخوایم. یعنی به صورت یک اعتصاب تمام عیار، چون در هر جایی از دنیای مادی انسان بخواد آزادی پیدا بکنه و از خون بده، این راه شهادت باید باز باشه که انسان ها بتوانند آزاد زندگی کنند. برای همینم خود فرمانده اردوگاه اومد، بازم بچه ها نرسند. یک سلشکری بود با عنوان فرمانده اسرای ایرانی در عراق. ما دیدیم ایشون از در اردوگاه دژبانی اومد و تقریبا 300 تا نیرو هم اطراف ایشون گرفت. اومد و اینجا بود که اولین آسایشگاه ما بودیم و دریشو از داخل با سیم بسته بودیم. وقتی در رو میخواستن باز بکنن، برگشتن گفتن به اون افسر، به اون فرماندهشون که در باز نمیشه. اشاره کرد در رو ما باز کردیم و در شمم که شعار بچه ها میدادن، در پشت بلندگوها فرمانده عراقی روحیه به نیروها میداد. یعنی میگفت استقامت بکنید. با اینکه بچهای ما جز شعار معنوی چیز دیگه دستشون نبود و همه وسایل و اسرا در چنگ ظالمانه اونها بودند، برای همین هم اومد. ما فکر کردیم که خب معمولا اردوگاه دیگه که رفته بود شروع کرده بود زدن، چند تا از برادران رو شهید کرده بود. وقتی که اومد بچه ها آمادگی کامل برای درگیر شدن داشت. تا اینکه اومد و بچه ها شروع کردن صحبت کردن و گفت که زخمی داری، زخمی رو بیمارستان بردن و یک سری مسائل و بچه ها چون میبایست اینجا نتیجه بگیرن، مشکلاتی دیده بودن. اون آسایشگاهی که درگیر شده بود واقعا تمام پتوها با خون یکسان شده بود و میبایست بچه ها این زحمتی رو که کشیدن نتیجه بگیرن. و اولین درخواستشون بردن اون افسر از اون اردوگاه بود که به فرمانده گفتن که ایشون ادعای صدام در اردوگاه ما میکنه و یکی هم آرامش در اونجا و برداشتن چوب فلک و یک سری مسائلی که خب ایشون هم قول داد و دیگه اعتصاب شکسته شد و اون افسرم جابجا کرد. بعد از اون اومدن و گفتن که ببینیم مسبب این اختشاش به قول خودشون این و
وضعیتی که در اردوگاه پیش اومده کیست؟ خب 120 نفر رو جدا کردن ببرن به طرف موسی، که از جمله اون 120 نفر ما هم بین اونها بودیم و بعد از اون ما رو حرکت دادن به طرف موسی. تقریبا 6-7 ساعت تا اونجا راه هستش. وقتی که ساعت 3 بعد از نصف شب وارد موسی شدیم، دیدیم که همه سربازا رو آماده کردن با کابل‌هاشون و به محض این که ما میخواستیم پایین بیایم، کوچه‌ای رو باز کرده بودن و من میزنم. شاید خیلی از برادران ما در اون شب ناقص شدن و مدت یکی دو ساعت بچه ها رو اونجا زدم تا اینکه وارد اردوگاه موسل شدیم. خب اردوگاه موسل از نظر آب و هوای شمالی داره و آب و هوای خوبی. بعد ما دیدیم که برادران اسیر که در عملیات ها اسیر شدن در اونجا هستن. خب در اونجا وضعیت برای کار کردن چه نظر فرهنگی و چه نظر ورزشی خیلی بهتر از اون بود. یک سری کلاس ها رو ما گذاشتیم اونجا، از جمله ترجمه دای کومه، دای نوبه، ترجمه نهج البلاغه و ورزش هم اونجا شروع شد بین هم. چرا؟ چون خود ورزش یک روحی بخشی و انسان. مدتی رو شروع کردیم و متوجه شدیم که باید برنامه های زیربنایی بزرگتری رو شروع کنیم که طولانی مدت باشه. چرا؟ چون جنگ ادامه پیدا می‌کرد و به نفع نظام ما، انقلاب ما، رزمندگان ما به پیش می‌رفت. البته این رو هم بگیم، وقتی که اون اطلاعیه حمله ایران رو به عراق می‌شنیدیم، خودش روحیه برمیست بر همه اسرا. اسرا روحیه می‌گرفتن و من یادم در جمعی که بودیم یه تعداد از اسرا می‌گفتن که ما می‌مونیم اینجا و تحمل رنج می‌کنیم، ولی چی؟ ولی این رو آرزو داریم که انشاءالله اسلام و نظام ما به پیروزی برسه. برای همین بود که ما برنامه های بزرگتر از اینها، خب تشکیل گروه سرود، تشکیل گروه تئاتر و تشکیل گروه مناسبت ها، که هر کس یک مسئولیت رو به گردن می گرفت و مثلا در ماه رمضان چه کسی دعاها رو بخونه، در شب جمعه دایین کمی رو که چه کسی بخونه و در صبح جمعه چه کسی دعای نطفه رو بخونه. برای همین هم هست که برنامه ها کاملا هماهنگ و خیلی منسجم و با خوبی پیش میرن. جا داره اینجا از یکی از شهدای اسیر که در اونجا بود یادی بکنید و درود بفرستیم به روان پادرش. ایشون تقریبا 16-17 سال داشت که وارد جنگ شده بود در اون گروهی که عملیات کرده بودن اکثر همرزمانش شهید شده بودن. ایشون چند وقت در بین جنازه ها خوابیده بود و بعد از این که آوردن داخل اردوگاه، بر اثر مسائلی که در جبهه به وجود اومده بود مریضی گرفته بود که لاعلاج. ایشون به نام آمهدی بود، بچه اصفهان بود و هر موقعی که آمپولی رو در بیمارستان موسوی برای تجهیز میکردن یک عضو از بدنش رو از دست میدن. من با مسئول بیمارستان صحبت کردم، گفتم اگه اجازه بدید من با ایشون غذا بخورم، که برگشت بود که خیلی باید مواظب باشید چون مریضی ایشون خیلی حاد هستش و احتمال داره شما بگیرید. یک هفته ما تقریبا ظهر چون در آسایشگاه ما نبود، در آسایشگاه دیگه بود، ظهر آزاد بودیم و میرفتیم با هم بزن. ایشون چند تا آمپول که برای زده بودن هم لال شده بود، هم تر شده و این دفعه که میخواست بره و برای مداوای اون مریضی لاعلاجش آمپولی بزنه میخواست کور بشه. یک روز جالب اینجاست، معنویت اسرا شهدا و زنده جانبازان خیلی بالاست. یک روز من گفتم که آمهدی چون اینطور که تعریف کرده بودند پدر ایشونی که از سر ثروتمندان و کسانی بوده که در اصفهان نام و نشانی از یک زندگی بالایی برخوردار بوده، بهش برگشتم گفتم که با اشاره چون میبس براش بنویسی نوشتم که آمهدی انشالله برمیگرده ایران و پدرت مقدور از نظر مالک شما رو ببره آلمان و خوبه. میدونی چی برگشت به من گفت؟ گفت من برگردم ایران هیچ جا نمیرم جز مشهد، الو امام رضا، از امام رضا میخوام که شفام بده. این معنویت، این شهادت، این عیسی، این اون روح بلند همه رزمندگان اسلام در رابطه با بحث معنویتش. خب کار نداریم، بعد از چند وقتی بردن ایشون شهید شد، انشاءالله که با شهدای کربلا محشور شد. توسل به ائمه اطهار، توسل به قرآن اسرا رو نگه داشت. شاید بعد از قبول قطعنامه مشکل بود ایستادن در اردوگاه های عراق، چرا جنگی دیگه نبود، ولی باز هم برادران تحمل کرد و استقامت کرد و در اردوگاه ها موندن تا اثبات حقانیت در جهان اسلام بنماید. جا داره یک خاطره از رحلت امام داخل برادران. ولایت یک گوهر گرانبهایی است که اسلام بر مسلمین گذاشته، قدرش رو باید بدون. شب من ساعت 12 بیدار بودم، تلویزیون عراق رو نگاه میکردم، دیدم که اعلام کرد جهاله وخیم. و همون تصویر رو که در اتاقی که امام در بیمارستان بود و سرم مسکن دوزیری هم نشد، معمولا نماز صبح را که من میخوندم دیگه نمیخوابیدم، یا قرآن میخوندم یا درسی که اونجا بود میخوندم. ساعت 7 صبح اخبار و عراقی ها پشت بلنگ رو میداشتم و همینطور که داشتم دیدم که گفت به عربی برگشت بود که ایران برنامه شو قطع کرده و من فهمیدم. البته خود دیگه نمیدونستم به کسی بودم تا اینکه ساعت 8 اعلام کرد. وقتی که اعلام رحلت امام شد این اصلا شد زار زار بگری کرد امام شد کسی که هدایت بیرونیشون در دست داشته، کسی که اونها رو پاک کرده، کسی که از یک جوان داخل خیابان یک ایثارگر و شهادت طلب رو ساخته. خب عراقی ها دیدن که وضعیت خیلی خراب هستش و اونا به این صورت بود منفی قضیه رو گرفته بودن که احتمال داره خب مثلا یه تعدادی خوشحال باشن چون یک فردی از بین رفته که خوشحال کننده برای افرادی بوده، یا یه فردی رفته که یه تعداد از مردم اینو میخواستن، در صورتی که برعکس این مسئله بود. خب شروع کردن پشت بلندی ها ترانه گذاشتن که بچه ها تهدید کردن، گفتن که اگه این ترانه رو قطع نکنیم ما رهبرمون از این رفته، تمام بلندی ها رو میشکن. برای همین هم بود که وقتی به فردا امام رو در مرقد همیشگی ایشون بخوان ستوندن با اون وضعیت تشییع جنازه که در دنیا بی سابقه بود، سربازی در اونجا بود به نام سلیمان، چون دیگه عراقی ها کلن ترانه ها رو کنار گذاشته بودن و یک سکوت مطلقی در اردوگاه به وجود آمده بود. من از سربازه پرسیدم که آن سلیمان چه خبره؟ ایشون گفت که عراق فکر میکرد یک فرد عادی رو در دنیا ملت اسلام از دست داده، وقتی دید تمام شخصیت ها شرکت کردن در تشییع جنازه امام و چند روز اون پیکر پاک در سر دستان ملت و عاشقانش مانده، پیدا دید نشه یک رهبر جهان اسلام رو از دست داده. برای همین هم هست سکوت که در اینجا چیزی نیست. سکوت بغداد رو گرفته، سکوت شیعیان کل عراق رو گرفته و از اینجا متوجه میشیم که رحلت امام تحولی بود در فطرت همه انسان ها. البته بین همه سربازانی که در اردوگاه ما بودن یا در حین از اول جبهه تا وارد اردوگاه میکردن سربازان شیعه بودن که واقعا با اسرای ما میرسیدن، سربازان پاکی بودن، سربازان خوبی بودن که میرسیدن. برای همین هم هست که در هر جایی اون
فطرت شیعه بودن، ولایی بودن، امنیت ها را قبول داشتن، وقتی جوشش کنه و معنویت رو در انسان پیاده بکنه، انسان به هم نوع خودش خدمت می‌کنه. اینجا جا داره باز هم از مرحوم ابو ترابی که ایشون واقعا استادی برای اسرا بودن، درود بفرستیم به روان پاکش و از ایشون هم برای خاطر کارهای بزرگی که برای اسرا کردن و هدایت کردن اسرا رو از خداوند متعال علو درجات رو بخوام. مسائل زیاد هستش و خاطره زیاد هستش، تک به تک جاهایی که ما رو بردن، ساعتهایی که در اونجا بودیم، همش خاطره هستش. و فقط اینو بگیم که نماز، توکل به خدا، توکل به قرآن و امنیت ها رو اسرا رو پاک نگه داشت تا تونستن به ایران اسلامی برگردن. از همه کسانی که در خدمت نظام هستند، در رأس همه اونها رهبر معظم انقلاب، از خداوند طول عمر برای همه اونها، برای رهبر انقلاب را خواستاریم، و از همه افرادی که زحمت کشیدند و این آثار رو جمع‌آوری می‌کنند و به عرصه وجود میگذارم تا بیدار باشی برای همه ما باشه. تشکر و قدردانی میکنیم و از خداوند متعال توفیق روز افزون را برای همه شما خواست داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.